أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. عرض ادب و احترام محضر همه شما خوبان، برادران و خواهران ایمانی، به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. الحمد لله و المنه به شرح حکمت 355 نهج البلاغه رسیدیم. و بنا رجل من امالهی بنا انفخما. خبر به امیر المؤمنین علیه السلام رسید، یکی از کارگزاران حضرت، یکی از فرمانداران و مسئولینی که از طرف حضرت به عنوان مسئول انتخاب شده بود، این شخص بنا فخمی ساخت، یک ساختمان مجلل باشکو، یک ساختمان اعیانی ساخت. فقال علیه السلام، امیر علیه السلام در مواجهه با این خبر و این اتفاق تلخ فرمود، اطلعت الورقه رؤوسها، طلاها، نقره‌ها، پولها خودشون رو نشون دادن، طلوع کردند اون پولهایی که مخفی شده بودند. ان البناء یصف لک الغنا. ای آقای مسئول، خانه ای که ساختی به وضوح دارد میگوید وضع زندگی تو را، به وضوح دارد میگوید غنا و بی‌نیازی تو را. حکمت بسیار بسیار عجیب و البته شاید غریبی است، یعنی شاید امروزه کمتر ما میبینیم چنین افرادی رو، ولی خب بالاخره سیمای حکومت امیرالمؤمنین سلام الله علیه اینگونه بود. لفظ فخم که در این حکمت آمده به معنای باشکوه است. ورقه به معنای ورق داریم، یه ورقه، ورق یا همین ورقه، برگ یا هر چیزی بهش میگن ورق، مثل کاغذ، مثل برگ درخت. ولی ورقه به معنای سکه است، به معنای طلا یا نقره است. اطلعت الورقه، ورق و رؤوسه ها به معنای نقره ها سربراوردن، سکه های طلا طلوع کردن، یعنی ظاهر شدن اون پول هایی که این شخص اندوخته بود. خب حکمت در باب کیفیت زندگی مسئولین است. وقتی حضرت خبردار شد که یک نفر از مسئولین و کارگزاران خانه آنچنانی بنا کرده، حضرت از باب توبیخ این جملات را فرمود. حضرت فرمود مسئولین و کسانی که بالاخره یک انتصابی به حکومت اسلامی دارند، اینها وظیفه دارند از تجملات و زرق و برق فاصله بگیرند. یکی از مواضعی که میزان ثروت و توانمندی افراد مشخص میشه، ظاهر میشه، در همین خانه هاست. طرف خانهش کدام منطقه شهره، چند متره، نماش چطوره، اینا مشخص میکنند که وضع مالی این شخص، این مسئول چطوره. حضرت میفرماید کسانی که مسئولیتی در حکومت اسلامی دارند، مسئولیت را به دوش کشیدن، اینها حق ندارند با تشریفات و تجملات و با وضع آنچنانی زندگی کنند. باید ضوابط و قواعدی که مسئولیت اسلامی دارد را بپذیرند و طبق او عمل کنند. بقیه جاها، بقیه کشورها، بقیه حکومتها چطوری ما کار نداریم که اگر کسی مسئول شد طبیعتاً وضع مالی بهتری پیدا می کند، زرق و برق زندگیش بیشتر میشه. ولی در نگاه امیرالمؤمنین، در نگاه همون آقایی که فرمود، مسئولیت یک چیزی است، یک باری است که به گردن انسان میاد، یک مشغولیتی است که تو باید او را ادا کنی. اگر مسئولیت رو اینطوری ببینیم، امانت ببینیم، دیگه زرق و برق و تجملات و تشریفات معنا نداره. لذا وقتی خبر به حضرت میرسه یک نفر خانه آنچنانی ساخته، حضرت عصبانی میشود، عتاب و خطاب میکند. دو تا جمله داره این حکمت. اطلعت الورق رؤوسها، درهم ها و دینارها و اون رأس خودشون، سر خودشون رو نشون دادن. طلوع کرد اون پولهایی که این شخص پنهان کرده بود. این جمله شبیه به همون ضرب المثل فارسی است که ما میگیم دم خروس بیرون زد، یا میگیم قسم حضرت عباس رو باور کنیم یا دم خروس را. خب شما ادعای زهد میکردی، شما میگفتی من کارگزار حکومت اسلامی ام، شما ادعای دوستی، محبت و رفاقت با امیرالمؤمنین میکردی. الان که این ساختمان ساخته شد، معلوم شد ادعای تو. الان که این ساختمان ساخته شد، دم خروس بیرون زد. تو میگفتی من خیلی محب هستم، خیلی ارادتمندم، من از بهترین کارگزارانم. این چه وضعی است که درآوردی؟ امیر علیه السلام اولا میفرماید ساختمانی که تو ساختی با اون ادعاهایی که داشتی همخوانی ندارد. و جمله دوم فرمود ان البناء یصف لک الغنا، بنایی که ساختی، خانه‌ای که بنا کردی، خودش داره توصیف میکنه اوضاع را. خانه‌ای که تو ساختی خودش گواهی میدهد وضع مالی تو چگونه است، از جهت مالی و از جهت مسکنت چه جایگاهی داری. رنگ رخساره خبر میدهد از سر درون. اگر واقعا تو نداشتی، خب این نداشتن باید یه جای ظهور و بروز پیدا میکرد، ولی این که تو الان با این وضعیت داری زندگی میکنی و خانه ساختی و حتما تجملات داخل خانه هم خیلی اشرافی است، معلوم میشه ادعایی که داشتی ادعای صادقانه ای نبوده. مسئولیت را پذیرفته ای تا در ذیل مسئولیت به اون دنیا طلبی و رفاه طلبی هایی که پادشاهان داشتن دست پیدا کنی. خب حکمت واضحه، خیلی نیاز به توضیح نیست. دو سه تا نکته من ذیل این حکمت عرض می کنم. خیلی از معضلات و گره های ذهنی به لطف الهی باز خواهد شد. ببینید در نگاه امیرالمؤمنین علیه السلام، حکومت به عنوان عرض کردم یک مسئولیت، یک وظیفه الهی است که به دوش انسان گذاشته شده. خب وقتی این وظیفه به دوش انسان گذاشته شد، ما در قبال او باید کارهای انجام بدیم. وظیفه‌ای که داریم رو باید انجام بدیم. قبلا هم در حکمتی عرض کردیم که حضرت فرمود شما مسئولید و مسئولیت را اگر درست انجام دادید عزیز میشوید. مسئولیت را اگر به درستی انجام دادید عزیز خدا میشید. در غیر این صورت شما از اون بند کفش و اون شتری که در خانتون هست کم ارزش ترید. عزیزان نکته اول آن که رفاه و آسایش و خانه وسیع برای مسئولین حکومتی جایز نیست، روان نیست. علی علیه السلام چنین زندگی را نمیپسندد. از مجموع فرمایشات امیرالمؤمنین علیه السلام به خوبی استفاده می شود که مسئولین حکومتی هیچ حق بهره‌مندی از نعمتهای دنیایی و رفاه و آسایش را ندارند. یا باید در حد ضعفاء جامعه باشند، یا باید مثل مردم، مثل آحاد مردم زندگی کنند، یا باید مسئولیت را تحویل بدن. دو تا راهه، یا مسئولیت داشته باش و مثل بقیه مردم ساده زندگی کن، یا اگر نمیتوانی، زن و بچت نمیتوانن، اصلا نمیتوانی زندگی ساده‌ای داشته باشی، طوری نیست، شما مسئولیت رو تحویل بده. یکی از این دو راه باید باشد، نه اینکه هم مسئول باشی هم از اون طرف بخوای تجملات در زندگی تو فراوان باشه، یا این یا اون. پس اولین مطلبی که اینجا قابل ذکر است این که در نگاه امیرالمؤمنین از مجموعه فرمایشات حضرت به دست می آید که مسئول یا باید زندگی در سطح پایین در حد عوام مردم رو انتخاب کنه، یا باید مسئولیت رو تحویل بده. از این دو حال خارج نیست. حالا رجوع کنیم به فرمایشات امیرالمؤمنین علیه السلام. در نامه 3 نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام قوغایی میکند در نامه‌ای که به شریح قاضی مینویسد و روی ان شریح ابن الحارس قاضی امیرالمؤمنین اشترا علی عهده دارن به 80 دینارا. خبر به حضرت رسید شریح قاضی 80 دینار پول داده یک خانه ای خریده. فبلغه ذلک، گفت بیاد اینجا. استد آشوریهن، شوریه را خواست حضرت با عتاب و خطاب او فرمود این خبرها به من رسیده، به من گفتن 80 دینار دادی خانه خریدی. او هم گفت بله آقا درسته، این حرف درستی است. امیر المؤمنین فنظر الیه نظر المغضب، حضرت با یک نگاه تند غضب آلودی به شوریه غازی نگاه کرد، فرمود یا شوریه اما انه سیعتیک من لا ینظر فی کتابه، حواست باشه مرگ پیش روی توست، به زودی از دنیا خواهی رفت، حواست هست داری چه میکنی یا نه. و بعد حضرت شروع کرد گفت بیا تا من یک قباله دیگر برای تو بنویسم، بیا تا من یک قباله دیگری برای تو تنظیم کنم تا بدانی آنچه که در این دنیا میخری روی هم انباشته میکنی، هی داری برای دنیا جمع میکنی، اینها از تو گرفته میشه. اون نگاه غضب آلود امیر المؤمنین برای چه بود؟ برای این بود که تو مسئولی، تو قاضی این حکومت اسلامی هستی، تو وظیفت اینه که در حد پایین ترین مردم زندگی کنی، تو به عنوان جایگاه اجتماعی که داری حق نداری زیاده روی کنی. یا باز امیرالمؤمنین در نامه 47 که وصیت نامه رسمی امیرالمؤمنین هست، نه خطاب به افراد عادی، خطاب به حسن و حسین علیهم السلام، فرمود اوصیکما به تقوی الله و الله تبغی الدنیا و ان بغت کما. حسن جان و حسین جان طرف دنیا نرید، اگرچه دنیا طرف شما بیاد. فقط حرف این نیست که آقا ما طرف دنیا نرفتیم دیگه، دنیا خودش اومد، دنیا رسید، ارث رسید، پول حلال بود به دست آمد. حضرت فرمود پول حلال هم آمد شما حق ندارید استفاده کنید، علتش اینه که شما مسئول این جامعه هستید، شما امامید، مردم از شما توقع دارن. این که فرمود الله تبغی الدنیا و ان بغت کما، یعنی حتی اگر پول حلال هم داشتی حق نداری استفاده کنی، تو مسئولی، تا در مسئولیت هستی در حد ضعیفترین مردم. حالا یا حکومت رو تحویل بده، مسئولیت رو تحویل بده، یا بعد که از مسئولیت کنار گذاشته شدی زندگیت هر طور میخواد باشه، فعلا که مسئولی باید در سطح پایین زندگی کنی. باز نمونه دیگری حضرت در خطبه 209 بیان کردن. خطبه 209 این است که امیر علیه السلام به عیادت علاء ابن زیاد رفت، یکی از یاران حضرت بود. حضرت رفت عیادت، دید عجب خانه بزرگی است، فرمود ما کنت تصنع به ساعت حاضر دار فی دنیا، آقای زیاد ابن علاء ابن زیاد میخوای چیکار کنی؟ این خانه بزرگ به چه کارت میاد؟ تو فردای قیامت خیلی محتاج تری به این خانه. بعد خود حضرت توضیح داد که اگر شما در این خانه صله رحم کنی، حقوق را پرداخت کنی، کسی مشکلی داشت مشکلش رو برطرف کنی، همین خانه دنیایی برای تو میشود خانه بهشتی، همین دنیا برای تو بهشت میسازه. کار به اینجا که رسید این آقا شکایت کرد از برادرش عاصم ابن زیاد، گفت آقا ما یه برادری داریم، این از جامعه دور شده، رفته قارنشین شده، میگه من عارف شدم، میگه من زاهد شدم، دل از دنیا بریدم. امیرالمؤمنین فرمود که علیه به، بگید بیاد، بگید بیاد من کارش دارم. وقتی که آمد حضرت با تندی برخورد کرد، جملات تند و سختی به این آقا گفت. حالا عرضم اینجاست، این آقا گفت که شما چرا به من ایراد میگیرید؟ شما خودتون رو نگاه کنید، لباستون از من لباس ضخیمتره، سختتریست، لباس ناگوارتریست، قضای شما از من بدتره، زهد شما از من بیشتره، شما چرا به من ایراد میگیرید؟ خودتون که از من زاهدانه تر زندگی میکنید. حضرت فرمود وی حکه انی لستو که انک، من مثل تو نیستم، انی لستو که انت، ان الله تعالی فرض علی ائمه العدل ایقدروا انفسهم بضعفت الناس، خداوند واجب کرده بر حاکمان، بر مسئولین، بر کسانی که حکم حکومتی و جایگاه و پست رسمی دارن، اینکه در حد پایین ترین مردم زندگی کنن، کیلا یتبیق بالفقیر فقرا، تا زندگی فقرا بر اونها سخت نباشه. بگن خب اگر ما فقریم، حاکم جامعه اسلامی، مسئولین جامعه اسلامی هم مثل ما زندگی میکنن. این فرمایش امیرالمؤمنین در حکمت 355 این سیره حضرت است، روش حضرت، زاهدان زندگی کردن، فقیران زندگی کردن، مسئولین، یکی از اصول اساسی حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام. باز در حکمت 3 همین مطلب رو میبینیم، و قد رؤی علیه ازار خلق مرقو، بر تن امیر المؤمنین یک لباس مندرس کهنه پارهی بود که اینجا وصله خورده بود. فقیل لهو فی ذالک، یده گفتن آقا این چه لباسیست؟ شما حاکم جامعه اسلامی هستید، شما ابرقدرت دورانید، حکومت شما وسعت آنچنانی داره. حضرت فرمود چه ایرادی داره؟ یخشع لهو القلب، من قلبم به سبب همین لباس خاشه است، لباس فاخر نمی پوشم که یه وقتی نفس مرا فریب بده. تزل به نفس یقتدی به المؤمنون، مؤمنین هم که می بینن میگن اگر علی که حاکم ماست اینطور ساده زیست، خب ما هم طوری نیست، می چشیم تحمل می کنیم. ولی اگر من رفتم لباس فاخر پوشیدم، غذای آنچنانی خوردم، اون فقیر دیگه تحمل نمی کنه. عزیزان طبیعیست، کاملا طبیعیست، اگر مسئولینی در حکومت اسلامی ساده زیست نباشند، با شرایطی غیر از شرایط مردم زندگی کنند، این موجبات نارضایتی رو ایجاد میکنه، موجبات اختشاشات رو ایجاد میکنه. ما باید حرف و عملمون یکی باشه. اگر نهج البلاغه معیار و میزان حکومت اسلامی است، باید حاکمان و مسئولین اینطور برخورد کنه. یه نکته همینجا عرض کنم، بلافاصله وقتی این جملات نهج البلاغه شریف خونده میشه به ذهن تقریبا اکثر عزیزان میاد که آقا اگر این نهج البلاغه است، این حکومت عدل علوی است، پس جامعه امروز ما، جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی کجاست؟ این هیچ بویی نبرده. اولا اینکه حکومت اسلامی ما، جامعه اسلامی ما، انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی هیچگاه ادعا نکرده من حکومت عدل علوی هستم، گفته من در این مسیر دارم حرکت میکنم. نکته دوم آنکه آرمانها با واقعیتها متفاوت است. آرمان و حکومت علوی آن است که هر کسی مسئول شد در حد پایین ترین مردم زندگی کنه. ولی آیا در خود حکومت امیرالمؤمنین این اتفاق افتاد؟ نیفتاد. شاهد مثالش همین حکمت 355 که یک مسئول میره خانه آنچنانی میخره، نامه 3 خطاب به شریح قاضی و بقیه مواردی که عرض کردم. یعنی آنچه که هدف است، آنچه آرمان است، آنچه باید به او برسیم، هیچ مسئولی دو شغله نباشد، هیچ مسئولی خائن نباشد، هیچ مسئولی اشرافی نباشد. ولی الان ما اونجا نیستیم، کما این که در حکومت امیرالمؤمنین هم این گونه نبودیم. بعد تفاوت قائل شد بین آرمانها و بین واقعیتها. نگاه به آرمانها باشد، حرکت کنیم تا انشالله به اونجا برسیم. و باز یکی دیگه از جملاتی که امیرالمؤمنین میفرماید در این باب که مسئولین باید در سطح پایینی از زندگی و رفاه باشن، نامه 45. مسئولین حد تا به فرض دارایی، فرض این است که این مسئول وضع مالیش قبل از مسئولیت خوب بوده، از راه حلال هم به دست آورده، ارثیه حلال بهش رسیده، هدیه ای بهش دادن که هیچ جای شک و شبهه و شائبه نیست، آیا میتواند زندگی با رفاهی داشته باشد؟ خیر. حضرت در نامه 45 فرمود بلا کانت فی ایدینا فدکن من کل ما ازلت السما، از کل آنچه آسمان بر او سایه افکنده بود فدک رو ما داشتیم. فشحت علیها نفوس و قوم و سخت انها نفوس و قوم آخری، دشمنان ما قاسبان آمدن فدک را برداشتن، ما هم بزرگوارانه بخشیدیم. فردای قیامت ما حساب و کتابی داریم با اونها. بعد حضرت فرمود و ما اصنع به فدکن و غیر فدک، من چه کار دارم به فدک و غیر فدک؟ جلوتر حضرت فرمود ولو شئتو لحتدیت و طریق الى مصفا هازل اصل، به خدا قسم من اگر میخواستم میتونم توانستم از راه حلال، از نان حلال عسل مصفا بخورم، می توانستم مغز گندم بخورم، ولی عسل نخوردم، نان جو خوردم، به سخت‌ترین و خشن‌ترین لباس‌ها اکتفا کردم. هیهات یغلبنی هوای، وای به حال من اگر هوای نفس مرا بخواد اداره کنه. حالا حضرت میفرماد علت این کار چیست؟ چرا با اینکه شما می توانستی از جهت ظاهری، از جهت عادلانه، به معنای اینکه لقمه پاک، لقمه حلال، لقمه‌ای که هیچ شک و شبهه‌ای درش نیست. چرا گندم نخوردید؟ چرا عسل مصفا نخوردید؟ حضرت فرمود و لعل بالحجاز او الیمامه من لا یطمع له فی القرص. چه بسا در دور افتاده ترین نقاط این جامعه، لب مرز، در دورترین نقاط یک نفر باشد که نتواند غذایی بخورد. من حتی اگر داشته باشم هم نباید بخورم. من حتی اگر از راه حلال هم وضع مالیم خوب باشه، باز هم حق ندارم استفاده کنم. اگر کسی مسئول شد، باید اون قواعد و ضوابط مسئولیت را انجام بده. امیرالمؤمنین فرمود اقنع من نفسی به ایقال هازا امیرالمؤمنین ولا اشارکهم فی مکاره الدهر. من فقط خوشحال باشم به من میگن علی امیرالمؤمنین است، ولی من در سختی ها و رنج ها و گرفتاری ها با مردم همراه نباشم، من درد اون انسان فقیر را نچشم. این چه حکومتی شد؟ حکومت اسلامی، مسئول اسلامی، کسی که میخواد در حکومت اسلامی مسئولیت قبول کنه، او باید در حد و در اندازه ضعیفترین مردم باشه، درد اونها رو بچشه تا برای رفع مشکل اونها کار کنه. نکته اول این بود. امیرالمؤمنین علیه السلام در حکمت 355 نهج البلاغه فرمود اطلعت الورق رؤوسها ان البناء یصف لک القنا. عرض کردیم نکته اول این است، در منظومه فکری امیرالمؤمنین مسئول کسی است که ولو دارا باشد، ولو شرایط مالش خوب باشه، حق ندارد استفاده کنه. در زمان مسئولیت باید پایین ترین، در حد ضعیف ترین مردم جامعه استفاده کنه. و اما نکته دوم، این سختگیری، این محدودیت برای عموم مردم وجود ندارد، مخصوصا در بحث خانه. اینکه موضوع حکمت 355 بحث خانه است، یک نفر خانه آنچنانی خرید و حضرت ایراد گرفت او، ولی در مورد مردم عادی ما این محدودیت ها رو نداریم، بلکه چه بسا خلافش رو هم داریم. مرحوم شیخ حر عاملی این جملاتی که عرض میکنم بسیار بسیار مهم است، استنباط از روایات، متن روایات، شاید خدا به برکت این جملات مشکل خیلی از مؤمنین رو برطرف کنه، به دل اونها بندازه دنبال یک خانه وسیعی باشن و در ذیل اون خانه وسیع دلهاشون هم انشاءالله بزرگ بشه. عزیزان، مرحوم شیخ حر عاملی در وسائل الشیعه دو تا باب داره، خانه های خوب و خانه های بچه خانه هایی هستن. مرحوم مجلسی در بهار باب و سعت دار داره، خانه باید وسیع باشد. من روایاتی رو به عنوان منتخب از این دو کتاب شریف محضر شما عرض می کنم. مثلا شیخ حر عاملی در باب و استحباب سعت المنزل، مستحب است، سزاوار است خانه مؤمن وسیع باشه. اون محدودیتی که برای مسئولین بود برای مردم نیست. روایت داریم که پیامبر فرمود من سعت سعادت المرء المسلم الزوجت الصالحه والمسکن الواسع والمرکب البهی والولد الصالح. چهار تا چیز هستن، اینا خوشبختی هن. اینا سعادت انسانن. مؤمنین باید این سعادت ها رو کسب کنن. یک، اینکه انسان همسر خوبی داشته باشه. دو، خانه وسیعی داشته باشه. سه، وسیله، مرکب، ماشین، اسب راهروی داشته باشه. و چهار، فرزند صالحی داشته باشه. این سعادت میخواهد. خب تو باید یه بخشی از سعادت رو کسب کنی دیگه. اگر شرایطش رو داری، به جای اینکه پول در بانک پسنداز کنی، برو خانه وسیع بخر. خانه وسیع روح انسان رو وسعت میبخشه. یا در روایت دیگری داریم پیامبر فرمود من سعادت المرء یتسع منزلو. از سعادت مرد، از خوشبختی مرد این است که خانش وسیع باشه. من سعادت المرء المسلم المسکن الواسع. مسکن وسیع، مسکن بزرگ یکی از سعادت هاست. اگر به مسئولین گفتن شما حق ندارید استفاده کنید، به مردم میگن اتفاقا خانه بزرگ داشته باشید، خانه وسیع داشته باشید. در روایت داریم فی وصیت النبی لعلی علیه السلام، از جمله وصایای رسول مکرم به امیر المؤمنین آن است که فرمود یا علی العیش فی ثلاثه. عیش، راحتی، لذت در سه تا چیزه. دارن قورا، یکی خانه وسیع، انسان اگر خانه وسیعی داشته باشه این از زندگی لذت میبره. یکی دیگه جاریت حسنا، این که انسان یک همسایه‌ای داشته باشه، این همسایه خوب باشه، همسایه‌ای داشته باشه که آزاری از او به انسان نرسد. اینها جزء سعادت‌های مرد است، اینها جزء آرامش‌های زندگی است. یا در روایت دیگری داریم امام صادق فرمود سلاستون للمؤمن فیها راحه، سه تا چیزن که انسان مؤمن در اونجا احساس آرامش میکنه. خوب توجه کنید این روایت را. فرمود دار واسعت تواری عورته و سوء حاله من الناس. یه خانه ای آدم داشته باشه، بدحالی ها را، داد زدن ها را، ناخوشی های انسان را از مردم بپوشاند. چقدر این روایت قشنگه. امروز متاسفانه خانه های کوچک طوری شده که شما اگر حرف بزنی هم همسایه میفهمه. با این دیوارهای 10 سانتی و با این اوضاعی که هست، خب حرف زدنهای عادی رو هم میشنون. درهای همسایه ها رو به هم باز میشه، هر سر و صدایی باشه کاملا پیداست. امام صادق فرمود از راحتی مؤمن آن از خانش طوری باشه که حالا یه وقتی یه سر و صدایی، بحثی، جدلی، گفتگو، یه اتفاقی در خانش افتاد، همه با خبر نشن. وسعت خانه داشته باشه که دیگران به اوضاع و احوال او مطلع نباشند. دوم فرمود همسری داشته باشد که تعینه علی امر دنیا و الاخره، هم امر دنیاش خوب باشه، قضا خوب بپزه، هم امر آخرتش کمکش کنه، در نماز و عبادت یار او باشه. و بعد هم فرمود اگر دختر یا خواهری در خانه داره، از سعادت مرد، از راحتی مرد این است که اگر دختر یا خواهری در خانه داره، شرایط ازدواج فراهم شد، او را به خانه بخت بفرستد. شرایط ازدواج براش فراهم نشد، تا آخر عمر از او مراقبت و مواظبت کنه، او رو رها نکنه. حضرت فرمود این راحتی است، ولی متاسفانه بعضی وقتا انسان دخترش یا خواهرش رو رها میکنه. حضرت فرمود تو فکر کردی بار او از دوش تو کم شد؟ فکر کردی حالا رفت دانشگاه، رفت فلان جا، این تمام شد؟ نه، این زحمت و رنج و مشغله فکری که برای تو میاره سزار برابره. راحتی به این است که خودت مراقب او باشی، راحتی به این است که همسر همراهی داشته باشی، و راحتی به این است که انسان خانه وسیعی. اینها جز استحبابات است. در مورد عموم مردم خانه وسیع داشتن مستحب است. یه روایت دیگری عرض کنم. و کان ابوالحسن علیه السلام فی حلقتن فتذاکروا عیش الدنیا. امام کاظم علیه السلام در جمعی حاضر بود، موضوع بحث این بود عیش و راحتی دنیا در چیست، اگر کسی خواست به آسایش دنیا برسه چه کار کنه. هر کسی چیزی گفت. از امام کاظم پرسیدن آقا نظر شما چیست؟ حضرت فرمود سعت المنزل و الفضل فی الخدم. این که انسان خانه وسیعی داشته باشه، این که انسان خادمی اگر دارد، خادم او بلد کار باشه، اذیتش نکنه، راه را از چاه تشخیص بده. این خانه وسیع داشتن یکی از آسایش ها و راحتی های زندگی مؤمن است. همان چیزی که برای همه مسلمان ها مؤمنین مستحب و سزاوار است، اگر مسئول شدی اینجا محدودیت ایجاد میشه، اینجا باید دست میکشی. حق نداری خانه آنچنانی داشته باشی، ماشین آنچنانی سوار بشی، وضعیت خانت آنچنان باشه. در روایت دیگری داریم که شکا رجل من الانصار الی رسول الله. این مطلب رو هم برای خودم عرض میکنم که ما صاحب خانه نیستیم، هم برای کسانی که صاحب خانه نیستن، مستاجرن، یا حالا احیانا خانهشون کوچکه، خانهشون مناسب حالشون نیست. روایت هست که شکا رجل من الانصار الی رسول الله، یکی از انصار، از یاران پیامبر خدمت حضرت شکایت کرد ان الدور قد اکتنفه. آقا این خانه های اطراف اینا نزدیک شدن، قبلا دوروبر خانه ما خالی بود، خبری نبود، الان هی دارن خانه میسازن، یه جوری که انگار ما در محاصره قرار گرفتیم. دیدید بعضی وقتا انسان خانهش طوری است که اطرافش بازه، یهو میان یه چند طبقه میسازن، یهو فلان جای خیابونی میزنن، شلوغ میشه، انسان خلقش تنگ میشه. این آقا هم شکایت کرد به پیامبر، آقا ما راحت بودیم، آسایش داشتیم، ولی اوضاع امون اینطوری شد. فقال النبی، وجود نازنین رسول مکرم، فرمود ارفع صوتک، با صدای بلند مستطعت، ارفع صوتک ما استطعت، تا اونجایی که میتوانی صدات رو بلند کن، و سل الله ان یوسع علی، دعا کن از خدا بخواه که خانه بزرگی در اختیار تو بگذاره. دعا کردن با صدای بلند خواستن، از خدا طلب کردن، یکی از راهکارهایی است که برای رسیدن به خانه بزرگ برای ما مقرر شده است. خب از این طرف فرمودن خانتون وسیع باشه، خانه بزرگی داشته باشید، البته عموم مردم، مسئولین نه. از طرف دیگر فرمودن باب و کراهت ضیق المنزل، مکروه است، زشت است که مؤمنین خانه شون کوچک باشه، و استحباب و تحول الانسان عن المنزل الضيق و امکان احدثه او، مستحب آن است که انسان از خانه کوچک کوچ کنه بره خانه بزرگ. حالا روایتی که اینجا عرض میکنم خیلی عجیبه، در روایت هست که ان ابوالحسن اشترا دارن، امام رضا علیه السلام یک غلامی داشتن، خانه برای او خریدن، یه خانه بزرگ، یه خانه خوب. بعد هم فرمودن که ایتحول الیها، آقا این کلید خانه است، برو در خانه جدید ساکن شو، منزل تو کوچکه، خانه تو کوچکه، سزاوار نیست که شما اونجا زندگی کنی. این آقا گفت که قد احدث هذه الدار ابی، آجان یا امام رضا، من اینجا خیلی علاقه دارم زندگی کنم، درسته کوچیکه ولی یادگار پدرمه، ما اینجا که باشیم خاطرات پدرمون زنده میشه. امام علیه السلام فرمود خب پدر تو هم اشتباه کرد اینجا زندگی کرد، پدر تو هم کار ناعاقلانه ای انجام داد، تو چرا مثل او هستی؟ اگر او اشتباه کرد تو چرا باید اشتباه او رو تکرار کنی؟ متاسفانه این بحث هایی که گاهی تعصب های بی جایی هست، امام به او خانه میدهد، خانه در اختیارش میگذاره برای اینکه خانه او وسیع باشه، او به آسایش برسه، ولی یه تعصب بی جا داره، میگه من پدرم اینجا رو ساخت، میخوام اینجا بمونم. از کرامت های انسان آن است، از سعادت های انسان آن است که از خانه کوچک نقل مکان کنه به خانه بزرگ. امام باقر علیه السلام فرمود من شقاء العیش ضیق المنزل، از سختی زندگی آن است که انسان خانه کوچکی داشته باشه. اینا رو که عرض میکنم برای این عمده، یعنی عموم مسلمان ها، اون حکم کلی وسعت خانه است، نداشتن خانه کوچکه، ولی به مسئولین که میرسه قضیه فرق میکنه. مسئول باید در خانه کوچک زندگی کنه، مسئول باید در خانه زندگی کنه که سطح پایین ترین مردم اونطور زندگی میکنن. خانه کوچک برای انسان خوشیومنی ندارد. اگر خواستید زندگیتون مبارک بشه، اگر خواستید برکت به زندگی شما بیاد، این تجربه را داشته باشید، خانه کوچک رو بفروشید، برید ولو با قرض کردن یه خانه بزرگتر بخرید، بعد میبینید برکت به زندگی شما آمد. این حرف من نیست، حرف رسول مکرمه. پیغمبر فرمود الشوم فی ثلاثه اشیاء، فی الدابه و المرعه و الدار. این که میگن فلان چیز شوم است، شوم بودن، نامبارک بودن، نحس بودن، در سه تا چیزه، یک در مرکب، در ماشین، در اسب و حیوان، دو در همسر، سه در منزل. حضرت فرمود همسر نامبارک و نحس آن است که قلاء و مهرها و اسر ولادت ها، اون کسی که، اون زنی که مهرش سنگین باشه، بچه هم به دنیا نیاره، یعنی بچه به دنیا نیاورد، یعنی نگذارد به سختی بچه دار بشه، این خیلی مبارک نیست. اون مهریه سنگین زن مبارک بودن او رو از بین میبره. بعد فرمود اون حیوان یا مرکب شوم آن است که کسرت و عللها و سوء خلقها، نگذار سوارش بشی. ماشین خریدی همش خرابه، ماشین خریدی مدام تعمیرگاهه، فرمود این مبارک نیست، این نحسه، اینو عوضش کن. و حالا عرضم اینجاست و امددار فشعمها زیقها و خبص و جیرانها، دو تا چیزن که خانه را نحس میکنن، کوچک بودنش، همسایه بد داشتن. همسایه بد داری بفروش برو، از خانه نحس میره خانه مبارک. خانه کوچک داشتی تلاش کن، زحمت بکش، قرض کن، وام بگیر، خانه وسیع پیدا کنی. خانه وسیع خودش مبارکه، مبارک که باشه قرض خودش رو میده، اون سختی ها و رنج ها از بین میره و انسان به آسایش میرسه. تا الان دو تا نکته گفتم. نکته اول، مسئولین باید در سطح پایین ترین مردم زندگی کنن. مسئولین حق ندارند خانه آنچنانی داشته باشند. دو، مردم تا میتوانند باید خانه خوب داشته باشند. مردم تا میتوانند باید از خانه های کوچک جدا بشن. حالا به مناسبت چون این دوتا باب رو از کتاب وسائل الشیعه و بهار مرحوم مجلسی خوندم، در ذیل این روایات چند تا روایت هم هست کاربردی و به درد بخور، اگرچه که متناسب با موضوع حکمت 355 نیست. حکمت 355 نهی مسئولین از خانه اشرافی است. این روایاتی که میخوام عرض کنم در باب خانه است، کار به مسئولین نداره، ولی چون موضوع متناسب است و شاید دیگه فرصتی پیش نیاد که اینها رو عرض کنم، این چند نکته را به عنوان یادگاری داشته باشید. اولین مطلب آن که خانه اگر بیش از حد بزرگ باشد او خودش گرفتاریه. ما گفتیم مستحب است، سزاوار است انسان خانه وسیع داشته باشه، ولی همون خانه وسیع هم حساب و کتاب داره، نه اینکه شما یک خانه بی حد و حصری داشته باشید. یعنی از آن طرف تنگ نباشد، جا کم نباشد، از اون طرف اسراف نباشه، از اون طرف تمول بی حساب و کتاب شما باعث نشه یک شهر را بخرید و رها کنید. نه، به اندازه ای که مورد نیاز هست انسان باید فرمود کل بناء لیس بکفاف فهو وبال علی صاحبه یوم القیامه. خانه ای که اونقدر بزرگ باشد شما استفاده نکنی ازش، یه بخشی از این خانه، بخش زیادی از این خانه رها باشه، بیکار باشه. حضرت فرمود امام صادق این فردا وبال شما. یا در روایت دیگری فرمود من بنا فوق مسکنهی کل حملهو یوم القیامه. کسی که خانهی بسازد بیش از حد نیازش، خانهی بسازد به بزرگی که نیاز نیست، فردای قیامت گرفتاره، تکلف و سختیست بر او. اولین مطلب، اگرچه بناس ما خانه وسیع داشته باشیم، ولی در همین خانه وسیع هم دوباره اسراف معنا نداره. نکته دوم، خانه ای که با حرام ساخته شده باشه برای انسان عذاب آوره. وقتی صحبت از عذابه فقط عذاب آخرت مد نظر نیاد، خانه ایست که در او آسایش و آرامش و راحتی وجود نداره. امام صادق فرمود من کسب مالا من غیر حله، اگر کسی مال ناپاکی به دست بیاره، سلط علیه البنا و تین و الما، خدا خانه ای را، آبی را، خاکی را بر او مسلط میکنه. خداوند بر انسان حرامخوار یک خانه ای را مسلط میکند که این خانه آرامش را از او میگیره. خانه ظاهرا باید مسکن باشه، محل سکونت باشه، ولی تا در خانه بیقراری، تا در خانه اعصاب خردی، جنگ، دعوا. چرا؟ این مال، مال ناپاکی است. انسان مراقبت کنه. همون گونه که در روایت دیگری امام صادق فرمود یه زمینهایی هستن، زمین منتقمن، بقاء منتقمه، از انسانهایی که اهل حرام خاری باشن انتقام میگیرن. اینجا هم فرمود بعضی از خانه ها منتقمند، خانه ایست که میری اونجا از جهت روحی احساس آرامش نداری. یا در همین نهج البلاغه امیر المومنین فرمود یک آجر قصبی در خانه ضامن است برای خراب شدن او، هم از جهت خراب شدن، هم از جهت عذاب قیامتی، هم از جهت ناآرامی در دنیا. خانه ای که با حرام ساخته شده باشه انسان را اذیت میکنه. نکته سوم و نکته پایانی، عزیزان در روایات از خانه مرتفع نهی شده. عرض کردم به مناسبت این دوتا بابی که از وسائل و بهار خوندیم این چند جمله را عرض کردم. در روایات ما از خانه های وسیع، از خانه های مرتفع نهی شده. حالا فلسفه شما خیلی دقیق نمیدانیم، چه بسا این نهی به خاطر این بوده که در زمانهای گذشته خانه ها استحکام کافی نداشتن، اهل بیت نهی میکردن از خانه های مرتفع ساختن که تخریب نشه، چه بسا علت اون تسلطی است که خانه های بلند بر خانه های پایین دارن، آسایش را از این خانه های یه طبقه سلب میکنه، و چه بسا مسائل دیگری باشد که ما نمیدانیم. و روایاتی که در ادامه میخونم ناظر به این سومی است، یعنی مرتفع بودن خودش یک آفاتی دارد که اهل بیت از اون نهی کردن. روایت داریم امام صادق فرمود ان الله وکل ملکاً بالبنا، خداوند برای هر ساختمانی یک وکیلی، یک ملکی را مشخص کرده. یقول لمن رفع سقفن فوق سمانیه از رو، اگر یک نفر خانش از 4 متر بالاتر باشه، 8 زر یعنی 4 متر، یک نفر خانش 4 متر بیشتر باشه، حالا 2 طبقه باشه به اصطلاح امروزی، اینجاست که این ملائکه میگن اینت خورید یا فاسق، کجا داری میری؟ کجا داری میری؟ معلومه یک خبرهایی است در اون ارتفاع، یک مشکلاتی آفتهایی هست که تا میشود باید از اونجا دوری کرد. خب البته امروزه که ما نگاه میکنیم به هر دلیلی درست یا اشتباه، این خانه های چند طبقه و این برج های بلند و بالا وجود داره. خود اهل بیت در روایات راهکار دفع این آفات رو هم برای ما ذکر کردن. فرمودن اگر خانه شما چند طبقه است، اگر در بلندی زندگی میکنید، اهل نوشتن آیت الکرسی در خانه باشید. اون عزیزانی که آپارتمان نشینن در خانه های چند طبقه زندگی میکنن، امام صادق فرمود اذا کان البیت فوق سمانی از رو فکتب علیه آیت الکرسی. اگر خانه شما مرتفع است، اگر سقف خانه شما مرتفع است، فکتب علیه، بنویس بر این خانه آیت الکرسی را. حالا بنویس بر این خانه، قدیمترها خاطرتون هست ورودی خانه ها روی این نما یک آیت الکرسی می نوشتن. حالا اگر نزدن طوری نیست، شما با خطاطی یا با دست آیت الکرسی بنویسید، در هر اتاقی، در حال، در آشپزخانه یه دونه آیت الکرسی کنید، یا با دست خط یا چاپی یا قاب هایی که هست، این آیت الکرسی در خانه باشه، اون آفت ها از بین میره. یک روایت دیگر راوی میگه من رفتم داخل خانه امام. این که میگم آیت الکرسی نوشتن، این فقط مخصوص به خانه های مرتفع نیست، اونجا حتما لازم است نوشته بشه، در خانه های یک طبقه هم لازمه. راوی میگه من رفتم در اتاق مخصوص امام صادق علیه السلام، دیدم که مکتوبن فی بیت ابی عبدالله آیت الکرسی قد ادیرت بالبیت، دیدم دور تا دور خانه امام صادق آیت الکرسی نوشته. حالا اینجا هم باز یک حرفی است که چند آیت الکرسی کامل نوشته حضرت به دیوارهای مختلف زده، یا این آیت الکرسی را تقطیع کرده، بخشهای مختلفش کرده، هر جایی یک تکه زده که مجموعش میشه یک آیت الکرسی. بعد میگه و رأیت فی قبلت مسجدهی مکتوبا آیت الکرسی، باز دیدم در قبله، طرف قبله، اون جایی که امام نماز میخواند، یک آیت الکرسی مختص خاص هم اونجا نصب شده بود. اولا اینکه ما از خانه هایی که مرتفع باشن نهی شدیم، ولی شرایط امروز طور دیگری است که خیلی دست ما نیست. حالا میشود آفاتش رو برطرف کرد با نوشتن این آیات کلام الله مجید. در حکمت 355 فرمود و بنا رجل من اماله بناء فخما فقال علیه السلام اطلعت الورق رؤوسها ان البناء یصف لکل غنا. انشاءالله که همه ما عارف و عامل به فرمایشات دین باشیم انشاءالله. غفر الله لی و لکم، الحمد لله.